Elhamdülillah Rabbil alemin. İlahi şükür, ilahi şükür, ilahi şükür ve hizarun şükür. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve bihi nesta'in. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed salavatullah ve salamu aleyhim ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. عرض و تعليم أسماء برای جناب آدم، اون هم تمامی اسما، یک امتیاز و یک کمال است و همین هم باعث سؤال فرشته های الهی است و این منافات ندارد که جناب آدم در مقام تکوین تعلیم اسماء رو همش داشته باشد، اما در مقام تشریع به واسطه فرشته علم علوم بهش حفاظه بشه و منافات هم ندارد با این جهت که انسان کامل معلم فرشتگان الهی، یعنی اون تعلیم رو بلا واسطه فرا گرفت و این علم آدم الاسماء کلها به جایی رسید که اینها گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ادبشون اقتضای این جهت رو کرد و ما از این گفتمان چند مطلب رو به عنوان مطالب اخلاقی و معرفتی میتونیم استفاده کنیم. یک، علم ارزش خاص دارد. علم اسما باز ارزش بیشتری دارد و بلکه اصلا بهترین علم، یرحمکم الله، بهترین علم، علم اسماء الهی و موضوع عرفان و معرفت هم جز اسماء الهی چیز دیگری نیست. و چون عالم مدرسه است و انسان متعلم است و خدای کریم معلم است، ادب اقتضای این دارد که انسان چه بکند؟ اقرار به جهل بکنه، چنانچه فرشته های الهی اقرار به این جهت کردن، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، و رسیدن به این که منشأ علم حضرت حق است. نکته تربیتی و تعلیمی و تأدیبی دیگری که استفاده می کنیم پس تقدم با علم است، نتیجه بعدی ادب است، و نتیجه دیگری که میتونیم استفاده بکنیم این است که هرچی که هست از او. یعنی چی؟ یعنی به این نتیجه برسیم که تعلیم و تعلم و تأدیب همه در اختیار حضرت حق است. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودند ادبنی الله حضرت رسول شدن مؤدب حضرت حق و حضرت حق شدن مؤدب حضرت رسول مکرم اسلام و خلیفت اللهی هم همین جهت رو میرسانه. و نکته تأدیبی و اخلاقی و معرفتی دیگری که استفاده می شود این است که شایسته است علما که بماند، جهلا و همه شایسته است، به خصوص برای آقایان علما، این که به تبع از فرشته های الهی این لا علم لنا را فراموش نکنند. یعنی اگر یک روزی مواجه شدن با یک مسئلهی که نمی دانند، لا ادری را از زبانشون نیندازند. پس این جهت جهت مهمی است که خلیفه الهی گفتمان سلونی قبل ان تفقدونی، اما صاحبان دیگر مراتب، چون این صاحب مقام برتر و بهترین و برترینه، و از این که بگذریم بقیه همه در مقامی هستند که باید چه بکنن؟ باید به عبارت بهتر اقرار به جهلشون بکنن. و مطلب دیگری که استفاده میشه که جلسات گذشته هم عرض کردیم، میتونیم بگیم جهان مدیرش حضرت حق است و معلمش حضرت حق است و این مثلث سه‌ضلعی جهان، انسان، خدا بر اساس دو اسم شریف علیم و حکیم اداره می شد. بله، نظام احسن و اتقن در تحت اشراف حکیم است و واسطه علم واسطه است که همه اینها را بله بیان می کند. لذا آیه بعدی داره که قال یا آدم انبئهم به اسمائه. این جالبه دیگه، خداوند با آدم خطاب میکند که به این اسماء انبئهم به اسمائه، به اسماء اینها خبر بده. فلما انبئهم به اسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما کنتم تکتمون. یعنی به عبارت بهتر اونا گفتمانشون این بود که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. در پاسخ به اون جمله خداوند خطاب میکند به جناب آدم، یا آدم انبئهم به اسمائهم. این انبئهم، انبئهم به اسماء اسماء یا به اسماء فرشتگان، و به عبارت بهتر اینجا تعبیر به انبا با این که در بالا عنوان چه شد؟ عنوان تعلیم شد، معلوم میشه که از طریق انبا برای جناب فرشته ها، برای فرشته های الهی تعلیم و معرفت حاصل می شود. و به عبارت بهتر اون چه که برای فرشته های الهی است گزارش و خبر و تهیه خبره، اون چه که برای جناب آدم است چه هست؟ عنوان حقیقته. یعنی اونها، یعنی فرشته ها گزارشگری اسماء رو می دانن، اما تعلیم اسماء در اختیار حضرت حق و انسانی است که مورد تعلیم واقع شده. یعنی حالا یا آدم، خداوند خطاب کردن و این قاله قاله تکوینی است. یعنی فرق قول، قبلا هم گفتیم دیگه که قول در قرآن غیر از قول ما، قول ما یعنی گفتن، گفتنی که با حروف و سخن ادا بشه، اما قول برای جناب باری تعالی اعم از سخن اصطلاحی و غیر اصطلاحی، یعنی تصرفات در هستی هم قوله. و این قولی که حضرت حق به جناب آدم خطاب کردن قول تکوینیه. یعنی به نظر ما، ما به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که این قول اثبات تکوینی و ارائه تکوینی تعلیم و تعلم به جناب آدم هست. مثل این که مثلا بفرمایید در مثال مناقشه نیست، معلمی می آید دست بچه رو می گیرد یا قلم رو می گیرد، میگه این طوری بنویس. گفته که مثلا این حروف این گونه القا می شود، این گونه نوشته می شود. بعد قلم به دست می گیرد یا دستش رو می ذاره رو دست شاگرد و متعلم و بچه، میگه حالا این گونه بنویس. ما عرضمون اینه که قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم مرحله ارائه هست و گزارش ارائه لازم دارد، اخبار ارائه لازم دارد. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم، و این انبئهم به اسمائهم بعد از آزمون و دانشگاه و حوزه اولی که حضرت حق تعلیم کرده از جناب آدم رو، حالا میخواهد عظمت آدم رو ثابت بکنه. یعنی به عبارت بهتر میخواد بفرماید که حقیقت در دست آدم است، فرشته های الهی، حالا بله به اینها خبر بده. ببینید در این آیات گذشته هم داشتیم فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، خداوند به فرشته ها هم همین حرف رو زد، اما اونا نتونستن اخبار بکنن چون اونها عاجز از این مرحله بودن. اما خدا وقتی که به آدم خطاب میکنه یا آدم انبئهم به اسمائهم، مثل این است که اذا اراد الله بشیئن قال یقول فکن فیکون، دیگه اینجوری میشه دیگه. حالا که چون این شد، آدم شروع کرد به سخن گفتن و فلما انبئهم به اسمائهم، آدم شروع کرد به گزارشگری. حتی میتونیم بگیم که مثلا آدم در اینجا می تواند به اشراف و اشراق حضرت حق اسماء فرشتگان رو بگه، حالاتشون رو بگه و حتی حالات ابلیس و بقیه رو بگه. بله، اگر خداوند چنین چیزی اجازه داده باشد، این آدم به سخن هم میاد. و باز ما اصرار داریم که این آدم هم آدم نوعی است، اما منافات با آدم شخصی هم ندارد، که جناب آدمی که خدا آفرید و اول ما خلق الله هست، این جناب آدم مورد این تعظیم و تکریم قرار گرفت و این انسان کامل است که تا قیام قیامت هم همین گفتمان براش هست. لذا فلما انبئهم، یعنی چون که این انسان، این آدم اخبار کرد و گزارش داد، هم به اسمائهم، یعنی این فرشته ها را، این اسماء را به اسماءشون خوند، قال علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، در حضور فرشتهان میگه که اسماء اینا را ببر. مثل نعوذ بالله یه معلمی میماند که میخواد ثابت کنه یکی از این بچه ها و اطفال دبستانیش از بقیه جلوتره، از شاگرده از بقیه جلوتره، میگه ببینید جواب این سوال ها رو داره. حضرت حق هم به فرشته ها فرمودن ببینید اینها اسماء شما رو هم حتی یادشونه. فلما انبئهم به اسمائهم، چون که اینها گزارش به اسمائهم، اسماء فرشته ها و اسماء ملائکت الله و اسماء اسماء را گزارش دادن، اسماء اسماء را، ببینید که اسماء اسماء دیگه به عبارت بهتر یک مسمیاتی است که تشخص و تعین پیدا کرده، ما گفتیم که نسبتی است که بین اسم و اسماء و مسمیات هست، بهش میگن اسماء الاسماء. و اسماء و اسماء الاسماء یعنی الفاظی که ما با یکدیگر داریم چه میکنیم؟ همدیگه رو میخوانیم. قال علم اقول، باز گفتمان بعدی. ببینید خدا با آدم خطاب کرد، آدم به حرف آمد، اخبار از اوضاع فرشته ها و اسماءشون کرد و اسماء الله را که مورد تعلیم بود گزارش داد. حالا خداوند خطاب به فرشته ها داره. قال علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. دیدید که من به شما گفتم که من یه چیزی میدانم، میدانم غیب السماوات والارض. این غیب اضافه شده به سماوات و ارض. من چیزهایی که پنهان هست از آسمون ها و زمین، که این زمین هم زمین ها، اسم جنس مفید و عموم است. و اینجا حضرت حق میخواهند چه بگن؟ میخواهند بفرمایند که یک امر غیبی هست که شما فرشته هایی که در عین حال خودتون از مصادیق غیب هستید، این غیب رو نمیدانید. نکته بسیار مهمه ها. یعنی آنی که خودش مصداق غیبه، الان فرشته برای من و شما مصداق غیبه. والذین یؤمنون بالغیب، یکی از مصادیق غیب فرشته های الهی هستن. اما فل مدبرات امرا، آثارشون مشخصه. همینی که الان امروز به حمد الله رب العالمین در روز 13 بهمن 1399 من و شما داریم همین گفتمان رو حرف میزنیم، همین از آثار وجودی فرشته های الهی. اگر جبرائیل نمی بود، آیات را نمی آورد، رسول مکرم اسلام به عنوان رسول مطلق الهی این کلام الهی را دریافت نمی کردن و امراء کلام مانند حضرت امیر عرفان و قرآن و بیان، حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المؤمنین املا نمی فرمودن و مکتوب و کتابت نبود، کجا من و شما الان دسترسی به این کتاب داشتی؟ این خودش آثار وجودی فرشته های الهی. اونی که خودش از مصادیق غیب است، خداوند بهش میگه اعلم و غیب از سماوات والارض. از این جمله ما استفاده میکنیم، از این آیه شریفه، که معلوم میشه غیب دارای مراتبه. سماوات و ارض هم نماد بلندی و سفلی و سفلی چه هست؟ عوالم هست. اون چه که به عبارت بهتر مادون باشد عرض است و اون چه مافوق باشد سماع هست. و طبق این که طباقا باشد، آیه شریفه داره طباقا، این طباقا و طبقه طبقه بودن معلوم میشه یکی محیط بر شاید دیگری باشه، موافاتم نداره. ما الان عالمی که من و شما زندگی میکنیم نسبت به عالمی که حضرت حق اون عوالم و عالم را مدیریت میکند، که ما سوالله به تمثیلی که ما داریم همانند یک حبه خردلیش در یک بیابان وسیع. هنوز نسبت کبر و صغر و بزرگی و کوچکی رو هنوزم بیشترش کنید، بازم نمیرسید. یه دانه خردل، یه ذره مثقال نسبت به یک بیابان وسیعی که هرچی که آدم برود تمام نمیشود چگونه است؟ این عالم و عوالم نسبت به عوالم دیگر این گونه است، نسبت به عالم ماسوالله این گونه است. و حضرت حق می فرمایند و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. اعلم تکرار شد، متعلق علم هم تکرار شد. اونجا اعلم و غیب از سماوات و الارض است، اینجا اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمونه. یعنی متعلق اونجا در اعلموی اول متعلق علم خارج از فرشته های الهی است، در اینجا متعلق علم داخل در فرشته های الهی است. یعنی اونیست که اینها به عبارت بهتر کتمان داشتن و اظهارش نمی کردن. اونی که کتمان داشتن و اظهارش نمی کردن چه بود؟ مقام خلافت انسان بود. و گویا حضرت حق می خواهند بفرمایند من از این انسان یه چیزهایی می دانم که شما نمی دانید، یه عظمتی می دانم که شما نمی دانید، و از این می شه این استفاده رو کرد که خداوند تبارک و تعالی می خواهند بفرمایند که این موجود زمینی بر خیلی از موجودهای آسمانی احاطه و اشراف دارد. همینو میخواهند فشرده گفتمان همین میشه که این انسانی که این گونه هست که فرشته ها بهش میگفتن که آیا همینو خلیفه قرار دادی که من یفسد و فیها و یسف کدما؟ حضرت حق فرمودن ما کنتم تکتمون، ما تبدون و ما کنتم تکتمونه. یعنی جواب اون قسمت از فرشته های الهی این جمله حضرت حق است. بیاییم بعضی از نکته های آیه رو باز محضرتون عرض کنیم. آیه رو ملاحظه بفرمایید، داره علم آدم الاسماء کلها، خوب بعد داره فقال، فای تفریع آمد، بعد داره قالو، باز صحبت فرشته ها، بعد داره قال، نگفت دیگه وقال. کلمه قال و قول بدون حرف عطف اومده. چرا بدون حرف عطف اومده؟ خاطر شریفتون هست در قاعده عطف و معطوف گفتیم هم یکیست هم چندتاست، اما در اینجا حضرت حق بدون حرف عطف آوردن، یعنی همه اینها جملتن واحده هست. همین از چیز حقایت میکنه و اون ضعف و عجز فرشته ها و کمال و احاطه و قدرت انسان هست. و این دلیل بر این است که اراده الهی در وجود اراده انسانی منسجم و تجلی دارد. و حالا تدبر بفرمایید در اون مسائلی که دیگه در حکمت بحث میشه، که در اونجا دیگه میگفتیم که اراده آیا زائده یا اراده عین ذاته. و تناسب آیات رو هم ملاحظه بفرمایید که این تناسب آیات هم به اینه که خداوند فرشتگان را از اسماء حقایق عالم میخواهد با خبر کنه، البته وقتی که آدم آنان را از اسماء با خبر ساخت. به فرشتگان فرمود من به شما نگفتم. این خیلی نکته زیبایی. مثل این میماند که باز در مقام تشبیه مناقشه نیست، معلمی در کلاس درس و بحث بگه که من به شما چنین مطلبی رو نگفتم، حالا شما این مطلب رو القا بکنید. و این قال یا آدم انبئهم به اسمائهم فرع بر قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. و بعد از جمله فقال انبئونی به اسماء هؤلاء و همه اینها، بعد مقول قولش داره قال علم اقول لکم، باز قال آمد تکراره بدون حرف است، نگفت وقال، گفت قال علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. حالا ببینید در این آیه چقدر قول تکرار شده، از اول آیات گفتمان جناب حضرت حق و سبحان با فرشتگان در موضوع خلافت انسان اگر ملاحظه بفرمایید، یک قول، دو قول، سه قول، قالو و اسقاله، قالو، بعد آمده قال انی اعلم و مالا تعلمون، دو مرتبه آمد فقاله، بعد آمد قالو، این شد پنجم، باز شد قاله ششم، باز قاله هفتم، علم اقل هم که باز هشت، یعنی هشت مرتبه در اینجا عنوان قول تکرار شده. و جالب این است که این قول و گفتمان در آیات دیگر هم همینطور داره تکرار میشه. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما ارتباط حقیقی و ظاهری این آیات را به همین گفتمان میدانیم، یعنی خود اینو. پس اینجا جا دارد که دیگه اون چه که اونها نمیدانستن و پنهان میکردن، اونی که پنهان میکردن چه بود؟ این بود که خلافت انسان رو میخواستن پنهان بکنن. خدا همین خلافت انسان رو برای اینها چه کرد؟ برای اینها توضیح داد. حالا این کتمان خلافت یا به جهل باشد یا خدای نخواسته به استکبار باشد، که در آیات بعدی انشاءالله میرسیم. بله، کتمان یا به جهل است یا به استکبار است. تا قیام قیامت هم همین است، یعنی یک حقیقتی اگر انکار بشود یا به جهل است یا به استکبار است، یا جاهل مقصر است یا جاهل قاصره، و از این دوتا بیرون نیست. و میرسیم که ابلیس از کسانی بود که جهل جهل بفرمایید استکباری بود. و انگیزه این که به جای علمهم آمد انبعهم، انبا آمد، گزارش آمد، عرض ما این است که همینم دلیل بر اینه که جناب آدم چه هست؟ قوی تر هست از فرشته های الهی. ما به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که حقیقت علم دست حضرت آدم است که مشرف بر عالم است و به خصوص خاتم این آدم که دیگه اشرافش اشراف تام است، و بقیه علومی که هست همش چه هست؟ همش رقیقه این علم است، رقیقه این علم است، پرتو این علم است. و ما فرق بین تعلم و انباء رو هم همین میدانیم، گرچه که شاید به لحاظ حقیقت فرقی بینشون نیست. نبی رو هم که نبی میگن، یا نبی یا نبی، به همین جهته، چون گزارش داره، چون گزارش داره، و گزارش معمولا تعلیم با واسطه. لذا برای جناب حضرت آدم علم به کار برده شد، تعلیم. برای فرشته های الهی عرضه و نمایش مطرح شد، برای جناب آدم تعلیم مطرح شد، برای فرشته های الهی انبا مطرح شد. علم است عرضه است، تعلیم است انبا است. و این خود شاهد دیگری است که به عبارت بهتر فرق بین حقیقت علمی و رقیقه علمی این است که حقیقت علمی بدون واسطه است، اما رقیقه علم با واسطه است. و همین تفاوت بین حقیقت و رقیقت است. باز امروز روز تمثیل دیگه، مثال دیگری بزنیم. الان فرق سایه با صاحب سایه چیست؟ یکی حقیقت است، یکی پرتو و سایه است. اینجا هم همینطوره. این گزارش پرتوی از حقیقت علمی انسان است. دو تا چهار تا پیش برید، یعنی به عبارت بهتر این رقیقت هم از این حقیقت جدا نیست. ظاهرا وقت تمام شد تا برسیم به نکته های دیگری که در باب وجود داره. صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله.